بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول 11 جلسه 11/7/90. استاد شبیری.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و مؤمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مثلا اون اشکال آخر بحث سابق رو یه بار تکرار کنیم. ببینید، عرض ما این بود که اگر از همه جهات اشکالات رفعیت کنیم، بگیم که دلیل استصحاب در اصل سببی ناظر به دلیل استصحاب بر اصل مسببی هست، پس بر اون مقدمه. اینا رو همه این شکلی فرض بکنیم که وقتی دو تا استصحاب داریم، دلیل استصحاب نسبت به هر موردی به منظری دلیل واحده. خب پذیرفتن این مقدمات دیگه، که نه، دو تا دلیل داریم. یه دلیل میگه که استصحاب را در مورد سبب جاری کن، یه دلیل میگه استصحاب را در مورد مسبب جاری کن. خب بحث این هست که شما میگید استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدمه به ملاک ناظریه، و فرضم این هست که کبرای این که یک دلیلی که ناظر به دلیل دیگر هست مقدمه بر اون دلیل هست پذیرفته. اینا همه در صورتی هست که دلیل ناظر بخواد تصرف کنه در مفاد دلیل منظور الیه، نه اینکه دلیل منظور الیه رو بالکل ساقطش کنه. اگر به وسیله حکومت یه دلیل میگه، اون دلیل اصلا بی خوده، که دیگه حکومت نیست. که حکومت به ملاک نظر یعنی این که ما اصلا، نکته اصلی حکومت به ملاک نظر این هست، میگن وجه اعتبار دلیل منظور الیه دلالتش مقید به این هست که از ناحیه خود متکلم مفسری نیاد. وقتی خود متکلم ظهور کلامش رو میگه، ولو ظاهر کلام من این هست، ولی من این ظاهر رو اراده نکردم، به نحو دیگه اراده کردم، با وجود قرینه بر عدم اراده ظاهر، خب دیگه اصالت و ظهور در ناحیه دلیل منظور الیه جاری نمیشه، بلکه به اون شکلی که دلیل ناظر نسبت به دلیل منظور الیه اقتضا میکنه، ما باید دلیل منظور الیه رو بفهمیم. مثلا فرض کنید شما یه دلیل گفته عورت المؤمن علی المؤمن حرام. خب این دلیل ظاهرش این هست که مراد از عورت معنای عضو خاصه. خب یه دلیل میاد میگه که مراد از عورت ازای سره، انما تعنی طفلی، توی روایتی وارد شده که امام فرمود عورت المؤمن از دست شما درد نکنه، عورت المؤمن از مؤمن حرامون. راوی میپرسه که تعنی طفلی، عضو مخصوص اون رو مرادتون هست از عورت؟ عرض کنم خدمت شما، میگه حضرت اون لا، انما هو اضاعت و سره. خب این تعبیر، این روایت در واقع میخواد بگه اون ظهور بدوی که شما از دلیل عورت المؤمن علی المؤمن لولا این دلیل ناظر میفهمیدید، اون ظهور رو من اراده نکردم، معنای دیگر اراده کردم. ما میگیم اصالت و ظهور مقید به این هست که از ناحیه متکلم مطلبی برخلاف اون ظهور وارد نشده باشه. خب این در صورتی هست که با آمدن دلیل ناظر مفادی برای دلیل منظور بمونه. ولی اگر دلیل ناظر بگه دلیل منظور دروغه،
یعنی بگه که من از اون
هیچی اراده نکردم، مثلا اگر از ناحیه، اگر بگه هیچی اراده نکردم، خب این دوتا با هم دیگه تعارض داره، اون میگه نه اراده کردم، اون میگه اراده نکردم. یعنی این اینجور نیست که در اینجا یه تعارض دو دلیل دیگه یه حرف زده، در واقع این دوتا دلیل با هم دیگه تعارض دارن. ممکنه یه متکلمی هیچ یک کلامی رو بدون هیچی اراده کرده باشه، ولی اگر قطع داشته باشیم هیچی اراده نکرده، خب میفهمید. ولی ظهور دلیل ناظر این هست که از دلیل منظور علیه هیچی اراده نشده، ولی منظور علیه از اصل اقتضا میکنه ازش ظاهرش اراده شده باشه. اگه قرار باشه هیچ مفادی براش نمونه، اینجا وجهی نداره که ناظر رو ما بر منظور علی مقدم میدیم. اینجا می شکلیه، چون فرض کردید که این ادله استتاب نسبت به سبب و مسبب به منظره ادله مختلف است. استتاب میگوید در سبب دلیل لا تنقض الیقین به شک، میگوید در سبب استتاب را جاری کن، همچنین میگوید در مسبب هم استصحاب رو جاری کن. با پذیرش اون مقدمات بحث این به منظری دوتا دلیل شد. خب اگر به منظری دوتا دلیل شد، اگر قرار باشه دلیلی که در سبب جاری میشود حکم بکند که در مسبب استصحاب رو جاری نکن، یعنی اون دلیل کش دلیل یه خود نه ما نه 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 ما نه نه ما ظاهر رو بر
حتی اگر ظهور اینم باشن باز ناظر
نه نه ما ظاهر رو بر منظور الهی به خصوص در جایی که صریحا بگه خلاف ظاهر اراده شده مقدم میداریم.
نه ایشون مدعی میشه
این
نامو کنه اصلا میتجربه دیگه، نه لازم نیست صریح باشه، حتی لازم نیست از هر باشه.
نه بحث ما این هست، بحث اون اشکال کلی رو ما نمیخوایم بکنیم.
غرض من اینه که اشکالی که میفرمایید به این شکل برمیگرده به اون،
نه به این اشکال برنمیگرده.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه توجه نکردید. بحث در این هست که ما بعد از نظارت ناظر باید مدلولی برای منظور الیه باقی بماند، تصرف باید بکند و مفادش رو تغییر بده، ولی نه مفادش رو نابود کنه. یه اشکال دیگه هست که اون اشکال رو
داره.
بخاطر همین که اون وجهی که وجود داره اون این هست که مفاد کلام به اون شکلی که خود متکلم اون مفاد رو شکل میده ولو به کلام دیگرش اون فهمیده میشه. یه نکته دیگه این که کلام باید مفاد داشته باشه اون یه اصل دیگه است، اما این که مفادش مطابق ظاهر باشه این یه اصل دیگه است. کلام متکلم مفادش باید مطابق ظاهر باشه، مگر اینکه خود متکلم تصریح کنه من مطابق ظاهر اصل نداره. این دو نکته یا ظهور داشته باشه اونش مهم نیست، یا ظهور داشته باشه یا تصریح داشته باشه.
الان این آقا داره میگه هم دلیل دارم من هیچ چیز
نه هیچ چیز اراده نکردم، مطابق ظاهرش اراده نکردم باید باشه. دو نکته
دیگه، ظاهرش اراده نکردم اصلا هیچ چیز
اصلا هیچ چیز اراده نکردم غیر از ظاهرش اراده نکردم. اشکال ما همینه، نه همونه میخوام بگم، نکتهش متفاوته. یه بحث این هست که هر متکلمی در کلامش باید یک مفاد داشته باشه، این اصل یه قانون
به خاطر حکمت
و حکمت تکلم. اصل به اینکه متکلم اصلا هیچی کلام اراده نکرده باشه خلاف اصل و قلمه. یه نکته. نکته دوم این که اون مفاد هم باید بر طبق ظاهرش باشه. ما در واقع این بحث دوم رو، این که مفاد کلام باید بر طبق ظاهرش باشه، اینو میگیم قید داره اغلا هم. در صورتی اغلا اصالت کون المفاد از ظاهر الکلام رو اجرا میکنن که خود متکلم با دلیل دیگری ذکر نکرده باشد که به نصوص دیگر او به ظهور دال بر این نباشد که من خلاف ظاهر ارادی کردم. این در جایی هست که میخواد مفاد رو تغییر بده، ولی توی یکی دلیل دیگه میگه اصلا من اراده مفاد نکردم.
حالا اگه بخواد با یه دلیل دیگه میگه من اصلا از اون هیچ مفادی اراده نکردم،
باید قطعی باشه، باید قطعی باشه،
قطعی
دلاله باید باشه.
چرا؟
وجهی نداره. خب اون میگه که ظهورش اراده کردم، اون میگه ظهورش اراده نکردم.
خب این هم زگون داره که مقدمه.
چرا مقدمه؟ چرا اونو نه بحث نه نکتهش فرق داره. نکته یعنی متکلم میتواند کلامش رو یک معنای خلاف ظاهر اراده بکنه، ولی به غینه منفصل اون، ولی اینکه اصلا کلام اراده نکرده باشه
دیگه عدم جریان استثناء. اشکال آخر من
یه لحظه
جزئی عدم جریان استثناء در نهایه مسبب الان مستند به دلیل ناظر هست یا مستند به خود دلیل استصحاب در نهایه مستند؟
یعنی مستند به این هست، چون دلیل ناظر میاد موضوع دلیل منظور اله رو میگه اینجا دیگه استصحاب
نکنه،
نه موضوعش رو، نه این اصلا از بحث خارج نشید. بحث ما در وجه چهارمه. وجه چهارم حکومت دلیل استصحاب در ناظر به ملاک نظره، نه به ملاک اقناع موضوع. وجه سوم بود. وجه سوم این هست که ما میگیم دلیل ناظر، دلیل استصحاب سببی، اصل سببی، موضوع اصل مسببی رو نابود میکنه. یه سبک حکومت. یه سبک دیگه این هست که دلیل اصل سببی چون ناظر به اصل مسببی است، مقدمه بر او هست. چون ناظر به او هست،
لغویه.
یعنی به مفاد لفظیش داره اون رو بیان میکنه،
داره منظور از اون رو بیان
منظور از رو بیان میکنه، نه که موضوع معمول رو تعیین میکنه، موضوع میسازه، موضوع از بین میبره،
تشکیل
میکنه به منظری مفسر تفسیرگر. بحث ما این بود که اشکالی که مطرح میکردیم که این اگر هم درست باشه در جایی هست که اصل سببی و اصل مسببی مفاد یک دلیل باشه، ولی اگر اصل سببی و اصل مسببی مفاد مطرح با مفاد دو دلیل باشن، ولی اگر اصل سببی و اصل مسببی مفاد یک دلیل باشن نظارت معنا نداره. عرض کردم من ناینی هم که تقریب کلام را آورده با توجه به این نکته، با توجه به این نکته که حکومت به ملاک نظر باید بین دلیلین باشه، حکومتی که خودشون تقریب میکنه به ملاک اثناء موضوع یا ایجاد موضوع تقریب میکنه، میگه ما ملاک نظر تقریب نمیکنیم و شرط حکومت رو هم نظر نمیدونیم، تو اون اشکال پیش نیاد. و بحث رو سر این تقریب کلام بود.
مثلا اشکال آخر بود این نبود که
اثناء نجاست صوم اثر ظاهری نجاست صوم و نه طهارت ما. نه اون اشکال آخری که میخواید، نه اون اشکال آخری یعنی اشکال شیطان.
نه
بله. بله اشکال آخری چی؟ آها بله بله اون اشکال آخری رو، خب اشکال آخر اشکال ما قبل آخر بود یه آدم اشکال ترکیب اشکال هست. اشکال آخر این بود، حالا خب حالا که گفتید اون اینه،
حالا قبل از اینکه اشکال آخر الان اگر بخوام همین نظر رو بگیم و فرض کنیم دو تا دلیل اینجا استفاده، دو تا دلیل متضاد نظر اینجا چیه؟ میگه لا تنقضی یقینا به شک بل انقضی به یقین آخر. شما با این استصحاب یقین آخر دارید؟
نه میگه که دلیل ناظر میگه نه که یقین آخر دارید،
نه یعنی تو دلیل رو یقین بدان،
نه میگه استصحاب رو در منظور اله جاری نکن، استصحاب رو در اصل مسببی جاری نکن.
جوری میخواید داری یعنی نظر رو،
نظر به این هست که لات اینجا استصحاب رو در دلیل منظور اله شما اجرا نکن.
و اگه اینجوری بگه که نظر این باشه که مراد از اون یقین که در گفته بر اون قضو به یقین آخر اعم از یقین هست و دلیل شرعی و حجت شرعی، اینم نظر دیگه
به شرط اینکه جاری بشه. اینجا که ما میگیم اصلا به
طور نظر دیگه
خب اگه این باشه،
اگه اینجوری بگه اون مستند به خود دلیل این عدم جریان استثنایی مستند به خود دلیله.
نه بحث این است که خب نه حالا اونو باشه بعدا
این قضیه رو قبول کردید که اگر به واسطه اینو موضوع بگیریم مشکلی نداره. در حالی که وقتی یک دلیل با مثلا یک جمع در میاد چطور میتونه برخی از افراد موضوع خودش رو بیاد اول یک جعل انحلال پیدا میکنه به جهول اندیده.
اشکال نداره که بعضی با جعل واحد مجعول های مختلف رو ایجاد کنن در رتبه های مختلف. حالا بحثش در جای خودش
درشون در طول هم هستن
در مانعی هم نداره اشکالی هم نداره
بیان افنای موضوع یعنی که بگیم اومده مثلا یه همچه بیانی داشته که با این بیانش افنا کرده موضوع
اشکال نداره هیچ مانعی نداره یک شیء
باشه
یک بیانه ولی احکام عدیده داره. ببینید فرض کنید اگر یکی از این حکم های انحلالی در موضوعش عدم وجود حکم دیگر خوابیده باشه، با آمدن این اون حکم موضوعش میپره دیگر. این موقعی اصل انحلال رو شما این کار میکنه. بله اون یه اشکالات این قول نه اون که اشکال که کردیم باقی اصل اشکال گفتیم حکومت به اسمای موضوع قطعا غلطه بازگشت به حکومت میکنه. اونی که اشکالش رو اشکال مبنی کبروی اون قضیه شو کردیم. بحث اینه که این اشکال وارد نیست، اصلا حکومت به معنات اثنا موضوع معنا نداره یا وروده. تو این بود که گفتیم ما فعلا اونجاها رو خیلی به اسم بحث نمیخوایم بکنیم. حالا مرحوم نایلی تعبیر حکومت کرده، ما میگیم نه ورود توش مهم نیست، اسم گذاری اسمش خیلی بحث نداره.
من
خب بحثش گذشت دیگه. حالا
مونده که استصحاب نجات به صبح اثر
حالا این خب ببینید بحث این بود که حالا اشکال آخری که مطرح بود این اشکال بود که ببینید ما فرض کردیم که دلیلی که میگه که آب رو طاهر بدان معناش این هست که جمیع آثار طهارت ماء رو بار کن، حالا به هر نکته یا به ملاک لغویت یا به ملاک نمیدونم ترجیح بلا مرجح و قبه ترجیح بلا مرجح و ما هست اوناشو فعلا ازش خمزه این کردی و اونش حالات قبلی. ما مفروضمون این هست که مفاد کل شیء طاهر این هست که جمیع آثار طهارت رو بر ما بار کن. بحث این هست که استصحاب نجاست، نجاست ثوب اثر طهارت ما نیست. این که آیا استصحاب و فرضاً شما اینجور در نظر بگیرید که احکام ظاهریه احکام واقعیه‌ای که بر ما و طهارت ما بار شده همه اونها رو می‌خوایم بگیم بار بکنیم، ولی آثاری که موضوعش ما و طهارت ما و اینها باشه، اما اون چیزی که به نجاست ثوب و شک در نجاست ثوب و امثال اونها کار داره ربطی به این نداره. در نتیجه مفاد میدونید مفاد دلیل این هست که استصحاب طهارت ما میگه که البته این نکته توجه بفرمایید، بنابراین مبنا استصحاب طهارت ما میگه چی؟ میگه بگو صبح نجسته معذرت میخوام بگو صبح پاکه. استصحاب نجاست ما هم میگه بگو صبح نجسته. دوتا مفاد متخالف دارن. استصحاب در ناحیه ما طهارت و ثوب رو میخواد اثبات کنه، استصحاب در ناحیه ثوب نجاست ثوب رو میخواد اثبات کنه. معارض دیگه وجهی نداره که استصحابی که در ناحیه ما جاری میشه این اثر رو بکنه و طهارت صوب رو نتیجه بده، استصحابی که در ناحیه صوب جاری میشه اون اثر نکنه، معارض نه. گفتیم مگر بلکه ممکنه به عکس بگیم یکیش اطلاق است یکیش اصل دلیل است و به اون اگر اون نکات رو زمینه نکنیم لااقل تا معارض هستن.
اون عورت المؤمن علی المؤمن حرام با دلیل دوم نمیتونه بگه یکی از اون موارد یکی از مصادیقش رو من اراده نکردم تو همینجا و همینه بگه آقا من یکی از اون موارد
نه اونه کدوم اشکال دلیل چیز
همین اشکال آخر شما کمی که میفرمایید استصحاب
اصلا موضوع اون نیست بس
طهارت و صوم اثر نجاست و صوم اثر استصحاب نجاست نه اثر استصحاب طهارت
یعنی ببینید یه بحث محمول قضیه است که بحث موضوع قضیه است. استصحاب طهارت ما حکم میکنه که احکم به طهارت تو قبوله، ولی موضوعش طهارت ما است، یعنی طهارت تو موضوعش طهارت ما است. اما استصحاب نجاست تو اجرای استصحاب نجاست ثوب یا عدم اجرای استصحاب نجاست ثوب اثر طهارت الماء نیست که اصلا اثر شک و یقین تو ثوبه. شک و یقین در ثوب موضوع هست برای استصحاب، نه شک و یقین در ما طهارت ما، اونا به اونا ربطی ندارن. پس بنابراین ما به فرض همه مقدمات رو هم بپذیریم، نظارت استصحاب ما به استصحاب طهارت صوب باید ناظر به استصحاب طهارت صوب باشه. به اون استصحاب بخواید نظارت درست کنید نمیتونید درست کنید.
آقا مگه اون عمد نداره؟ استصحاب نجاست صوب عمدی داره دی آخرش بود در اون بس رو یقین آخر
خلا
با دلیل نجاست با دلیل طهارت ما میخواد به همین قسمتش اشاره کنه.
اگر شما رفتید تو تقریب قبلی
ما این سین کاری بود
یعنی
ببینید
بدون عمد در نظر
اثر با واسطه شو
اثر طهارت ما نجاست عدم نجاست صوبه عدم نجاست
صوبه عدم نجاست صوبه شک در او
عدم نجاست
صوبم به واسطه
عدم نجاست صوب رو میزنه.
نه شک و یقین در نجاست صوب اگر از بین بره موضوع شما با واسطه هم اگر بخواید بزنید، اگر طهارت ما باعث بشه شک در طهارت صوب از بین برود قبوله، ولی اینه که از بین که نمیره، هنوز شک در طهارت و نجاست صوب داریم. چون وجدانن که تو اگر یقین داشته باشیم به طهارت ما یقین پیدا میکنیم به طهارت صوب، با یقین به طهارت صوب دیگه موضوع نداره قبول. ما دیگه اصلا به این مقدمات میخواد شک نداریم در نجاست صوب که میخواد اتصال جاری بشه. ولی اگر نه
عملی بتونیم یک کار نداریم
دلیلش کار نداره، به اون اشکالات اصلا به اونا ارتباط نداره، به خود استصحاب نظارت نداره، چون اثر طهارت الماء استصحاب نیست. استصحاب نجاست و صوب اثر شک در نجاست و صوب و شک در نجاست و صوب هم اثر طهارت الماء نیست که حالا شما با واسطه بخواید بگید اثر استصحابه. شک در طهارت و نجاست صوب خودش اثر چیزی نیست، یک امر وجدانی است اثر طهارت صبح نیست امثال اینا. بله در عالم وجدان و امثال اینا اگر طهارت صبح داشته باشیم دیگه شک نداریم اون بحث این که علیت و معلولیت حقیقی رو شما در نظر بگیرید درسته. اگر واقعا آب پاک باشه واقعا شکی باقی نمیمونه، ولی اثر شرعیش که نیست. اثر شرعی طهارت الماء این نیست که اثر شک دیگه نداشته باشه، اثر عقلیشه، اثر عقلی اونم نه طهارت الماء، اثر عقلی علم به طهارت ماه، علم به طهارت ما، علم به طهارت صبح رو میاره. اون حالا اصلا در بحث ما خارجه، ما آثار خود طهارت الماء رو میخواییم نه آثار اولا علم به طهارت ما. تازه آثار شرعی طهارت الماء استصحاب هیچ ربطی به طهارت ما نداره. بنابراین بحث
استصحاب طهارت ما
ما آثار استصحاب از آثار استصحاب نجاست صبح. بله آثار مستصحاب ما طهارت الماء، طهارت الماء یه آثاری داره. این آثار آثار واقعی ظاهری هر چی میخواید بگید از آثارش استصحاب طهارت الصبح نیست. یکی این وجه عرض کردم، این وجه اساسا وجه طهارت
صبح
هست ولی استصحاب طهارت الصبح. بله طهارت صبح هست ولی استصحاب طهارت الصبح از آثارش نیست. این عمده از این بحث وجوه. یه وجه بعدی که حالا وجه پنجم ذکر میکنیم کلام مرحوم حاشیخ رو به عنوان وجه پنجم. مرحوم حاشیخ تعبیر کرده که اصل در سببی چون تقدم رتبی داره بر اصل در مسبب بر اون مقدم هست. خب اینجا یه مطلب این پیش میاد که حالا تقدم رتبی داشته باشه، چه دلیلی داریم که اصلی که در یک شیئی که تقدم رتبی داره بر اصلی که بر شیئی دیگه ای که تأخر رتبی داره مقدم میشه؟ برهان و دلیل عقلی چیزی داریم یا نداریم؟ به نظر میرسه ظاهر کلام مرحوم شیخ همین هست که کنه دلیل عقلی میخوان اقامه کنن، هیچ وجه عقلی وجود نداره. بله اگر ادعا بکنن عرفن اول مراجعه به علت میکنن، اصلی که در ناحیه علت و در رتبه مقدم جاری میشه اون اصل رو بر اون یکی مقدم میدانن. عرفاً تقدمی که در عالم خارج هست سبب میشود که در عالم اجرای اصل هم اصل ناحیه سبب رو بر اصل در ناحیه مسبب مقدم بدارن. اون اب نداره. و با فرمایش مرحوم آقای صدر که بعد نقل میکنیم یکی میشه با عرضی که بعد خودمون میخوام عرض کنیم، همه یکی به یه جا برگشت میکنن. وجه ششم که وجه آقای صدر هست اون اینه، آقای صدر در واقع یک وجه عام برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی ذکر کرده، یک سری وجوه خاصه ذکر کرده. من اون وجوه خاصه رو نمیخوام بحث کنم، به نظرم اون وجوه خاصه ناتمام هست مگر بازگشت بکنه به همین وجه عام. یه وجه خاصی نیست. اما وجه عامی که ایشون ذکر کرده اون این هست که عرف با مسامحه و بساطت عرفی که داره حکم مقام ثبوت رو به مقام اثبات سرایت میده. توضیح بذارک این که در عالم ثبوت اگر آب طاهر باشه طهارت واقعی آب نجاست واقعی صبح رو برطرف میکنه دیگه، واضحه دیگه. پس این هست میگه عرفاً همین حالتی که بین طهارت واقعی هست این رو به مقام اثبات هم سرایت میدن، میگن اصلی که در ناحیه سبب جاری میشود اصل در ناحیه مسبب رو از بین میبره. این همون بیانی است که در واقع عرفاً اول علت رو در نظر میگیرن، علت رو که در نظر گرفتن دیگه با وجود علت به معلول مراجعه نمی کنن و مثلا درستی هم هست، مطلبی که در واقع تقدم و با مطلب من حاشیه هم با توجیهی که ما نسبت به مطلب کردیم که البته خلاف ظاهر کلام ایشون هست، ولی اگر مرادشون این معنا باشه که تقدم رتبی ملاک تقدم عرفی است با اون یکی میشه، به نظر میرسه که اینها همش یک جواب
چی؟
ببینید یک اصلی میخواد طهارت آب رو اثبات کنه، یک اصلی هم میخواد نجاست صوب رو اثبات کنه، استصحاب نجاست میخواد بگه این صوب نجسته دیگه، استصحاب طهارت ما میخواد بگه این آب پاکه. در عالم واقع در عالم ثبوت طهارت آب نجاست صوب رو از بین میبرد دیگه، حالا ما تعبیر میکنیم که تقدم رتبی دارد علت است، آقای سعد تعبیر میکنه که چون در مقام ثبوت طهارت ما ناقض طهارت صوب است، ناقض نجاست صوب است، اصلی که میخواد اثبات کنه طهارت ما رو عرفاً مقدم هست بر اصلی که نجاست ثوب رو میخواد اثبات کنه. یعنی چی؟
علت
چی و چی؟
یه جا مثلا مانع باشه که علت مثلا موجود یه مثلا اقتصادی اینا رو بده، اگر گفتیم اقتصاد مثلا بگیم طهارت ما مثلا مقدم بر طهارت صوبه،
اکثر همینه، اون چیزی که در مقام ثبوت ناقضه نقص طهارت ما بر طهارت صوبه، ولی عرفاً میگن اون چیزی که خودش دیگری رو نقض میکنه دلیل مثبتش هم دلیل مثبت او رو نقض میکنه. کلام آقای چیزینه این تعبیر، ما تعبیر میکنیم که نه، عرفاً تقدم رتبی ملاکه بر تقدم، یعنی عرف اول نگاه میکنه به ناحیه علت نگاه میکنه، اصل تو درو جاری میکنه با اجرای اصل میگه تموم شد دیگه، بس دیگه نه شک نداریم
دلیل الان دلیل مولانا
اینجا
چی جمله که تقدم رتبی ملاکه تقدم
عرفی نه در عرف من نه الان مسئله دلیل مثبت اینجا چیه؟ دلیل مثبت
اصل ده تهاره
نه دلیل
هر چی میخواد باشه
اصلیش
هر چی میخواد اماره باشه به نفع اماره باشه اصل عملی باشه هر چی میخواد باشه نه اون شرطش اینه چون اینا چیزای عرفی دیگه، یعنی ما بخواییم بگیم همون نکته ای که به ضرورت فقهی همیشه اصل در سبب رو در اصل مسبب مقدم میداشتن، چون اون رو سبب میدیدن، چون اون رو سبب میدیدن، اون رو علت میدیدن، اول میدن سراغ علت ولی از غلط های عرف باشه، همین صحیح همین کافی غلط
های عرف صحیح.
بله خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو، ایشون تعبیر میکرده بعضی ها میگن که غلط مشهور به از ثواب محضور، من میگم غلط مشهور مشهور اون چیزی که مشهور هست غلط نیست، اصلا غلط و ثواب رو مشهور و عدم مشهور بودن تعیین میکنه در بحث لغت به اینا، اون چیزی که مشهور میشه اصلا اون میشه ثواب. خب یه نکته مهمی هست در بحث زبانشناسی که زبان یک موجود سیال هست، وقتی شهرت پیدا کرد حقیقتا صحیح میشه نه این. حالا اینجا 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 شاید به اون چیز هم نباشه، ولی به هر حال اون چیزی که دلیل میشود واقعا، یعنی ما در واقع میخواییم بگیم که حالا اینجوری تعبیر بکنیم، اگر مفاد یک دلیل واحد در نظر بگیرید، عرفاً این دلیل واحد رو در ناحیه، چون یکیش علت یکیش معلوله، در ناحیه سبب جاری میکنن، در ناحیه مسبب جاری نمیکنن. علیه، تقدم رتبی، علیت، هر چی تعبیر بکنید، در نظر عرف خودش وجهی هست برای تقدیم یک اصل بر اصل دیگر.
خب زمان ما بحثون بحث روایت دیگر میخوام از طریق شعاره اکاری رو انجام بدیم.
بله، عرف تعیین میکند که این استصحاب که در نای سبب میخواد جاری بشه یا در نای مسبب جاری بشه کدومش رو جاری کنیم. این نظر عرف به یه بیان بازگشت به این میکنه که ظهور دلیل استصحاب رو منصرف میکنه به نای سبب و از نای مسبب چیزش میکنه، ینصرف و الى ناحیه سبب و ینصرف و ان ناحیه تل مسبب، انصراف الى و انصراف ان. این یه بیان. یه بیان دیگه این که چون عرف نظرش این هست که اصل در ناحیه سبب جاری میکنه، اگر شعار برخلاف این نظری داشته باشه باید ذکر کنه اسلام مقامی اختصاص میکنه که اصل سبب جاری میشه در نهایت مصدر
عقلی جاری میشه.
حالا میاره فرمان شما اینجا این بیان دوم بیانی هست که در جایی که مفاد دوت دلیل هم باشه به راحتی میاد
خدا آثار عقلی رو در
نهایت. حالا تب کنید تب کنید. خب حالا این نکته بحث رو که این شد میخواییم ببینیم که تسبب اینا همه مقدمه بود برای این نکته که ببینیم منات اعتبار اصل سببی و تقدمش بر اصل مسببی اقتضا میکنه که تسبب شرعی باید باشه یا در تسبب عقلی هم این منات میاد. خب ببینید، من حالا یه نکته رو الان خیلی فرصت نداریم، من اصل بحث رو طرح میکنم توضیحش باشه برای بعد. ببینید، ما در واقع آقایون میگن که در جایی که تسبب عقلی باشه اصلا اصل سببی و اصل مسببی تعارض ندارن، به دلیلی که تسبب عقلیه. حالا مثالش رو عرض بکنم، مثال معروفی که من اون شیخ زده در بحث استصحاب کلی قسم ثانیه، آقایون میگن که ما نمیدانیم وضو به اصطلاح واجب بوده یا غسل واجب بوده، استصحاب کلی حدث رو میکنه. خب اینجا یه انقلتی وجود داره که استصحاب عدم فرد طویل هم اینجا وجود داره. نسبت به فرد ما یقین نداریم که اون فرد طویل اصلا حادث شده، استصحاب عدم حدوث فرد طویل اینجا جاری میشه. خب اینجا جواب دادن، گفتن خب هر دو استصحاب جاری میشه، ولو این که ملازمه در وجود واقعی بین بقای فرد و بقای کلی و انعدام فرد طویل و انعدام کلی هست، اگر اون فرد طویل موجود باشد کلی هم باقی است، اگر اون فرد طویل معدوم باشد کلی هم معدوم. در عالم وجود، در عالم واقع بین این دو ملازمه هست، ولی ملازمه در عالم واقع ملازمه در عالم اعتبار رو نمیاره. ممکنه با وجودی که اینها ملازمه در عالم واقع دارن در عالم اعتبار هم ملازمه نداشته باشن. اون مثال معروف اصل مثبت چیه؟ یه کسی زیر لحاف خوابیده سخت میاد پایین، شمشیر روی این چیز زده میشه، ما میگیم اگر این واقعا زیر لحاف بوده باشه فرود سخت باعث میشه که این مرده باشه. بین بقای واقعی شخص در تحت لحاف و حیات و مرگش ملازمه واقعی هست، ولی استصحاب بقاؤه تحت لحاف اثبات نمی کنه موتش رو، مثال معروف هست بسیار همینه دیگه، میگن ملازمه در وجود واقعی ملازمه در عالم تعبد و وجود اعتباری رو نمیاره. پس بنابراین اصلا در جایی که تسبب عقلی باشه معارضه نیست اصلا. چرا معارضه نیست؟ چون اصل سببی به اصل مسببی کار نداره. فرض این هست که فقط سبب هست و تعبد به سبب تعبد به مسبب رو نمیاره. فرض اینه، تعبد چون تسبب عقلیه، تعبد به سبب تعبد به مسبب رو نمیاره که شما بگید با تعبد به مسبب دیگه تعبد به عدم مسبب نمیشه کرد. و تعارض ندارن با هم. مسبب به دو اصل با هم دیگه متفاوته. ولی گاهی اوقات بحث اینه، نکته اصلی گاهی اوقات اصل سببی کار داره به اصل مسببی، چون که ولو تسبب عقلیه اصل سببی به اصل مسببی کار داره. ما میگیم اگر اصل سببی به اصل مسببی کار داشته باشه و تعارض بکنن مقدمه. یعنی تسبب شرعی وجه تقدیم نیست، وجه تعارضه. دو بحث هست، این دو بحث رو باید از هم تفکیک کرد. اون اینه که چه چیزی باعث می شود که اصل سببی با اصل مسببی تعارض کنن، ولی تعارض بدوی. تسبب شرعی معمولا سبب تعارض می شود، ولی نه سبب تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، سبب ایجاد تعارض می شود، ایجاد تعارض بدوی می شود. و نکته تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی غیر از نکته تعارض بین این دو تا. حالا این توضیحش رو فردا میدم و تطبیقش بر بحث تخییر و استثاب تعارض، استثاب تعلیقی و استثاب تنجیزی دیگه فردا این شده بحث رو تموم میکنیم. و سلام با بله نه، حالا این فردا اصلا اینو من بحث نکردم، اینو فقط خواستم طرح بحث کنم، طرح بحث کنم که شروع کنیم که ما فردا بحث هستم.